بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چهار سورت از اقسام اجتماع امر و نهی را بحث کردیم. اول اگر اجتماعی باشیم هم نماز درسته و هم عقاب داریم. در دومی اگر امتناعی باشیم، باز این کلمه را تکرار کنم، اگر اجتماعی باشیم هم نماز درسته و هم عقاب داریم. اصلا مسئله نه داخل در تعارض نه داخل در تضاهم. هر کس اجتماعی شد نباید کلمه تضاهم را به کار ببرد. صورت دوم نه، امتناعی هستیم ولی معتقدیم که نماز ملاکش اقوا از قصب. نماز درسته، قصبم می شود نهدش انشائی، قهرم دیگه نهد انشائی هم عقاب نداره. سوم، اگر نه امتناعی هستیم اما نهد را مقدم کردیم، اقوا ملاکن نهد، و آدم هم به قصد هستیم، مسلمن نمازش باطل، معاقبم هست. چهارم، نه امتناعی هستیم، نهی را مقدم کردیم اما ما جاهل مقصریم. در اینجا هم آیا آخوند و دیگران همه گفتن باطله، چون نهیش فعلیه، امرش انشائیه، این به اصطلاح مغضوب است و مورد تنفر. فعلا اونی که باید بحث کنیم پنجمیست، امتناعی هستیم، امر را سر بریدیم، نه مقدمه، اقوا ملاکن نهیه، اما جهل ما جهل قاصره. بنده خدا اطلاع ندارد که این خانه قصبی جاهل قاصریست، نمازم خواند. همه فقها ها میگن نماز این آدم درسته، ولی فقها ها که میگن نمازش درسته روی اساس اجتماع و امر نهی میگن. تا قبل از مرحوم آقای خراسانی میگفتن جاهل قاصر، ناسی قاصر، عرض کنم نمازش در اینجا درسته. چرا؟ از باب اجتماع امر و نهی. اجتماعی بودن میگفتن صحیحه، ولی مرحوم خراسانی چون اجتماعی نیست، امتناعیه، میخواد رو مبنای خودش صحت را ثابت کنه. این همه که یک صفحه عمدی زحمت کشیده و مطلب دارد، میخواد با مشهور هماهنگ بشه، ولی مشهور مبناشون جواز اجتماع امر نهی، مبنای ایشان امتناع امر نهی. میخواد میگه که من هم قائل به صحت هستم، مشهورم قائل به صحت، اما این اصرار ندارد، اظهار نمی کند که بابا مشهور که قائل به صحته چون اجتماعی است. حتی در عالم هم قائل به صحت هم، در جاهل مقصر هم قائل به صحت هم، در جاهل قاصر هم قائل به صحت هم، غیر مرحوم آقای بروجردی و غیر مرحوم نائنی. هر کس که اجتماعی بوده میگد نماز درسته، من غیر فرق بین ان یکون عالما او جاهلا مقصرا او جاهلا قاصرا. چرا؟ میگن این حد دو راکبند و دو مرکب. البته استثناء کنید مرحوم بروجردی و مرحوم نائینی. آقای آخوند امتناعیه، چون امتناعیه میخواد درست کند رو مبانی خودش. پنج تا مطلب دارد، یعنی کفایه را پنج قسمت میکنیم در اینجا. پنج قسمت، یک، دو، سه، چهار، پنج. یک صفحه با عمدی کفایه براتون حل میشه. اول میفرماید بر این که صحت نماز در گرو دو چیزه. یک، قصد و قربت متمشی بشود. دو، غرض حاصل بشود. هم قصد و قربت و هم غرض که معراج مؤمن باشد. قصد و قربت از جاهل متمشی میشه، البته غیر مرحوم بروجردی و نائینی. قصد و قربت آیا خود میگد از جاهل متمشیه، چه جاهل مقصر چه جاهل قاصر. آدمای عوام فورا قصد و قربت میکنن، وسوسه طلبه را ندارن. اما دومی کدوم؟ حصول الغرض. این در مقصر ممکن نیست. چرا؟ چون در مقصر نهی فعلیه. وقتی نهی فعلی شد، امرش انشائی شد، نهی فعلی میگد این عمل مبغوضه و مبغوض نمیتواند مورد پذیرش حق تعالی باشید. اما از جاهل قاصر، چرا در جاهل قاصر ممکنه بگیم قرض حاصله؟ چرا؟ چون در جاهل قاصر عرض کنم نه در باده او فعلی نیست. فرض این است که قاصره، یه غریبه ایست آمده در یه مسافرخانه نماز میخواند و نمیدوند اینجا قصد بگه. هم قصد قربت متمشی میشود و هم قرض حاصل میشود. پس در قصد قربت هر دو شریکه، هر دو شریکه. اما در قرض جاهل مقصر قرض حاصل نیست، چون امرش فعلی سینه میزنم. الجاهل کل آمد، آیون میگن الجاهل کل آمد. نهی این آدم فعلی است، اقتضایی نیست. این نمازش سیلی زدن بر چهره مولاست. اما از جاهل قاصری که از همه جا بی خبر در مسافرخانه قصبی نماز میخواند، قرض در اینجا حاصل است و ولذا نمازش باید درست باشه. این یه مطلب. مطلب دوم، آرام آرام میریم که با کفایه تطبیق کنید. مطلب اول چه شد؟ صحت در گرو دو چیزه، یک قصد قربت، دو حصول قرض. قصد قربت در هر دو جاهل هست، اما قرض در مقصر نیست، اما در قاصر قرض حاصله، چون از همه جا بیخبر است بنده خدا. دو، میفرماید در این حالی که من میگم جاهد قاصر نمازش درسته، این درستی به معنای حصول الامتثال نیست، بلکه به معنای حصول الغرض است. ببینید بین دوتا فرق میگذارید. میفرماید این که گفتم نماز جاهل قاصر صحیحه، این از باب حصول غرض، اما امتثال حاصل نیست. چرا امتثال حاصل نیست؟ میفرماید فرض این است که احکام تابع محسنات و مقبحات واقعیه هستند، نه محسنات و مقبحات واسله. یکی واقعیه، دیگری واسله. احکام تابع جهات محسنات و مقبحات واقعیه هستند و فرض این است که از نظر ما اقوا ملاکن کدوم حرمت وجوب اقوا ملاکن نیست، وجود می شود انشائی. بنابراین اگر این آدم نماز بخواند، نمازش درسته من باب حصول الغرض، اما نه من باب امتثال امر مولا، چون امر نداره. لأن الاحکام، شعرش رو بخوندم باری شعر، لأن الاحکام تابعتون للمحسنات و المقبهات الواقعیه، للواصله تابع محسنات و مقبهات واقعیه از خواه طرف بدونه خواه طرف ندونه. پس این آدم در اینجا وجوب نداره، بلکه حرمت دارد ولو نمیدونه، اما وجوب نداره. قهرن دیگه نمازش رنگ امتصال به خود نمیگیرد، بلکه رنگ اصول قرض میگیرد. قرض حاصل شد. این دو. سه. بله، اگر آمدیم مطلب را عوض کردیم. چطور عوض کردیم؟ گفتیم احکام تابع محسنات و مقبهات واقعیه نیستند، بلکه تابع محسنات و مقبهات واصله و معلومه هستند. اگر اینه بگیم عکس میشه، نهی میشود انشائی، امر میشود، عرض کنم خدمتتون که فعلی، نهی میشود انشائی، امر میشود فعلی. چرا؟ چون این بیچاره از امر آگاه، اما از نهی آگاه نیست، و بنا شد که احکام تابع محسنات و مقبهات واصله باشه، یعنی معلومه. اونی که برای این طرف معلومه، نماز معلومه، اما قسم معلوم نیست. بلگر اینه بگیم عکس میشه، هم قرض حاصل شده و هم امتثال حاصل شده. این سه مطلب. دوتا دیگر باقی مونده ها، طرفکاری هر سر حفظ کردیم با انگشتانمون. یک صحت در گروه دو چیزه، یک قصد قربت، دو قرض. قصد قربت در هر دو جاهل هست، اما قرض در مقصر حاصل نیست، اما در قاصر حاصله. چرا؟ چون مقصر نهیش فعلیه، الجاهل کل آمد، اما مقصر قاصر نه، بندی خدا نهیش فعلی نیست، انشائیه. و لذا هم قصد قربت دارد، هم حصول القرض. دو، اگر ما میگیم نماز درسته، این از باب حصول امتثال نیست، از باب حصول القرض. چرا امتثال نیست؟ امتثال در جاییست که من امر داشته باشم و من امر ندارم، بلکه نهی دارم. چرا من نهی دارم امر ندارم؟ لأن الاحکام تابعتون للمحسنات و المقبهات الواقعیه، خواه من بدونم یا ندارم. و من از قصد آگاه نیستم، اما اقوا ملاکن قصده، خواه بدونم یا ندونم. ولذا در اینجا من حرمت دارم ولو انشاءم، اما امر ندارم، چون احکام تابع مقبهات و محسنات واقعیه هستن و اقوا ملاکن حرمت وجوب اقوا ملاکن نیست، ولذا امتثال نیست. سه، اگر عکس بگیم، بگیم در مقام تزاحم احکام تابع محسنات و مقبهات واسطه هستن، عکس میشه اونی که مثلنی نماز مثلنی اما مسافرخانه دست بگه من از این اطلاع ندارم، پس من امر دارم نهیم انشائی این باشد مسلمن هر سه هست، قصد القربه، حصول القرض، سه امتصادم هست، چهار اللهم این چهارم را که میگم قبل از تعطیلی هم یعنی سال گذشته هم در ترتب اینو خوندیم. حالا من میگم ببین در حافظتون هست یا نه. اللهم ممکنه بگیم که احکام تابع محسنات و مقبهات واقعیه هستند و اقوای واقعی گرفته میشود، اقوای واقعی معلوش امتصال هست، این یه خورده لطافت داره با این که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن و اقوای واقعی را بگیریم و اقوای واقعی همان نهی معلوش بگیم امتصال اینجا هست. چطور؟ اگر خاطرتون باشد در ترتب یه حرفی را از محقق ثانی نقل کردیم، گفتیم ممکنه فرد امر نداشته باشه اما طبیعت امر داشته باشه، نمازی که مزاحم است با نمازی که مزاحم است با ازاله نجاست در مسجد ازاله فوری نماز وسیعه، این فرد امر نداره، مادامی که ازاده نکردی فرد امر نداره، ولی یه آدمیست بگه من با اخطف کاری ندارم حوصله ندارم بیاد نماز بخونه، نمازش امر نداره اما طبیعت صلات امر دارد، عقم صلات هست، این فرد را به نیت امر طبیعت بیاره نه امر فرد، فرد امر نداره چون مبتلا به اهمه اما در این حال طبیعت امر داره. این در باب ترتب از محقق ثانی نقل کردیم. آیا آخر می فرماید اللهم چهارم اینجا بگیم این نماز ولو امر نداره چون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و اقوال ملاکین قسمه، اما این نماز فردش امر نداره، اصل طبیعت نماز که امر دارد، این فرد را به امر فرد نیاریم، فرد را به امری که متعلق به طبیعته بگیم این فرد میاریم به خاطر امری که روی طبیعت رفته، اگه اینجور باشد دیگه نورون علا نور، هم حصول القربه هم حصول القرض هم حصول الامتصال، حتی بر مبنای این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیان و اقوال واقعی مقدمه، با اینکه نهی را مقدم کردیم امر را سر بریدیم ولی باز امتصال هست، چرا؟ امر فرد را قصد نمی کنیم، امر واقعی را قصد می کنیم، امر روی طبیعت، این چهار ثم رتب قدس سره على هذه المطالب الاربعه نتیجه گیری کرده، گفته بر این که عرض کنم فردی که در عرض کنم در خانه قصبی نماز بخواند اگر صلی و لا تقصب را متعارضین بگیریم اصلا دیگه نماز درست نمیشه، فرض این است که لا تقصب را مقدم کردی نماز دیگه ملاک نداره، بنابراین که الفرق بین المتعارضین و المتزاحمین چی بود رو مبنای آخون؟ نه مبنای ما، مبنای آخون بود که اون که ملاک ندارد هیچ کدوم یا یکی متعارض ما. اونی که ملاک دارم اون از عقیل متزاهمینه. اگر بگید سله بلا تقصد از قبیل متعارضینه و بنا شد که مرجحات لا تقصد را مقدم کنه، این نماز دیگه تا روز قیامت قابل تصحیح نیست. چرا؟ چون فاقد ملاک. و اما اگر آمدیم نه از قبیل متعارضه نگرفتیم بلکه از قبیل متزاهمن گرفتیم، این تفاصیل میاد، این تفاصیلی که از یک تا چهار گفتیم. ممکنه ما عرض کنم نماز را بگیم صحیحه اما امتثال نیست، ممکنه بگیم نه صحیح هست امتثال هم هست، به شرط این که بگیم تابعه مصالح و مفاسد واسطه هست. نماز به من رسیده، حرمت مسافرخانه نرسیده. یا خیلی بگیم تابع مصالح و مفاسد واقعیه و اقوال واقعیه این مقدمه، این فرد امر نداره اما طبیعت امر داره. این اصاره یک صفحه و عمدی کفایه است با این عبارتهای مغلقی که دارم، در این حالی که مغلقه باز بحث مفصل کرده. سه تا ستاره بزنید، سه تا ستاره، سه تا ضرب در یا حق تون و اونجا نمیگن سه تا وسط میذارن، سه تا ستاره وسط، سه تا ضرب در آها بغل هم عرض کردن. بله به قول فینش هم باید بگیر دیگه، بچه را فینش هم میگیرن دیگه، توجه کردی؟ ثم ان سیدنا الاستاد اعلا الله مقامه با آیه آخنگ ایرادی داره، در اینجا ایرادی داره، ایرادش در تهذیب هست. با آیه آخن میفرمدد جناب آخن شما چم کردید بین دو حرف متنافی، دو حرف مخالف. از این طرف معتقدید که متزاهمین هستن، هر دو ملاک هست، و از اون طرف هم امتناعی هستید. چگونه شما معتقدید هر دو ملاک دارن اما از اون طرف میگید نه امتناعی هستن، دو تا حکم نیست بلکه یکی هست؟ جمع بین قول به تزاهم و قول به امتناع از قبیل جمع بین متنافیینه. چطور؟ ببینید عبارت چه حفظ کردیم. از این طرف آیا آخون شما امتناعی هستی؟ میگید احد الحکمین هست، یا وجوب هست یا حرمت، و غالبا میگید حرمت هست. و از این طرف میگید متزاهمینن، هم این ملاک دارد هم اون ملاک داره، اینا جمع نمیشن. چطور؟ میفرمدد اگر واقعا هر دو ملاک دارن و دو وجود واحده، وجود واحده، اما میگید هر دو ملاک دارن، چطور وجود واحده هر دو ملاک دارن؟ میگید من حیثیت سنات ملاک دارن، من حیثیت قصب ملاک داره. وجود واحد دارای دو حیثیت، احد الملاکین قائمان به هذه الحیثیه و الملاک الاخر قائمان به حیثیت اخرى. میگید بله وجود واحده اما این وجود واحد دو حیثیت دارد، هر حیثیت یا حامله ملاک خودشه. خب اینه حکم را هم بگو، بگو وجود واحده دو حیثیت دارد، یک حیثیت حامل وجوبه، حیثیت دیگر حامل نهیه. چطور شد که دو حیثیت دو ملاکی را میپذیرد اما دو حیثیت دو حکمی را نمیپذیره؟ اگر این دو حیثیت واقعا دو حیثیت واقعی هستن، ها هر دو ملاک را میپذیره، یکی حامل این ملاک، دیگری حامل اون ملاک. و اما اگر این دو حیثیت درست حسابی نیستن، پس نه دو ملاک را میپذیرم نه دو حکم را. حاصل فرمایش حضرت امام این است که تفکیک بین دو حکم و دو ملاک صحیح نیست. اگر گفتید دو ملاک هست، باید بگید دو حکم هم هست. اگر بگید یک حکمه، باید بگید یک ملاکه. چرا؟ میخواد مگد وجود و دو واحده، حیثیت متعدده. اگر تعدد حیثیت مصحح دو ملاکه، تعدد حیثیت مصحح دو حکم هم هست. چطور وقتی که به حیثیت به ملاک میرسی، میگه به 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 حق دو ملاک هست، ولی اقوا را میگیریم. اگر هر دو ملاک هست، اقوا را میگیریم. نه آقا، اگر هر دو ملاک هست، هر دو حکم هم هست. یلاحظ علیه، ما نسبت به فرمایش امام یه نظری داریم. البته قضیتون غاب فیها بلحسن، اون این است که فرق است بین دو ملاک و بین دو حکم. ممکنه یک شیء دو ملاک داشته باشه، پذیرای دو ملاک باشد، اما پذیرای دو تا حکم نباشه. چطور؟ ملاک همیشه قائم با اون شیء نیست. ملاک قائم با اون شیء نیست. گاهی ملاک جهات اجتماعیه. قصد حرامه، چرا حرامه؟ ملاک قائم با خود قصد نیست، قائم به غیر قصده. سبب می شود که در جامعه احترام مال از بین برود. احترام مال که از بین رفت، جنگ و نزا رخ می دهد. جنگ و نزا سبب به هم خوردن نظام می شود. ببینید، اصلا ملاک قائم با اون عمل قصد نیست، همیشه مثل خمر نیست، اسکار قائم با خمر. اما همه جان ملاک قائم با خود شیء نیست. همه جا را نباید قیاس کنیم به خمر، بگیم خمر ملاکش با خودش قائمه. نه، گاهی ملاک با خودش قائمه مثل اسکار نسبت به خمر، گاهی ملاک قائمه با امور خارجه. اصل که حرامه به خاطر این است که سبب می شود حرمت مال از بین بره. حرمت که از بین رفت، جنگ جدال می داد. جنگ جدال که آمد، نظام بشریت به هم می خورد. نظام که به هم خورد، اون غرض از خلقت که تکامل انسان حاصل نمیشه. اصلا قائمه با اون است. و رضا مانع ندارد در یک شیء، بگو پشت سرشان، در یک شیء دو ملاک باشد، اما دو حکم نمیتونه. چون دو حکم هر دو لانش، لانه هر دو حکم همه اش اون فعل خارجیه. فعل خارجی نمیتونه لانه دو تا حکم باشد، هم بگد وجوب، هم بگد حرمت. با پایش بزند عقب، با دستش بکشد جلو مسریز. دوتا حکم لانش، آقای خونساری، دوتا حکم لانش خود اون فعل خارجیست. حرام حلال، این نمیشه. اما دو ملاک لانش فعل خارجی نیست، گاهی با فعل قائمه، گاهی با امور اجتماعی قائمه. مثلا در این صلات در دار قصدی، ملاکش، ملاک صلات با خود فعل قائمه، معراج المؤمنه. اما مخاصد قائمه با این فعل نیست، مال جهات خارجی است. پس نمیتونیم بگیم اگر شیء واحد پذیرای دو ملاکه، حتما باید پذیرای دو حکم هم باشد. للفرق الواضح بین دو حکم و بین دو ملاک، دو حکم لانش فعل خارجی است. اما ملاکات گاهی با فعل قائمه، گاهی با جهات خارجیه. بله، من که نگفتم بدون ملاکه، به عرضم نرسیده. حق بدون ملاک نیست. یک، حق بدون ملاک نیست. دو، حق بدون ملاک نیست. من نگفتم، لانه را گفتم. تعبیرات من عوامانه است که برای تفهیم. لانه دو حکم کجاست؟ خود شیعه، شیعه خارجی یجب و شیعه خارجی یحرم. اما ملاک قائم با شیع لازم نیست. گاهی قائم با خود شیعه، مثل اسکار قائم با خمره، و گاهی نخیر. این فعل من مبدع مفاسد اجتماعی است. مفاسد اجتماعی قائم با قصب نیست، بلکه از لوازم قصبه. پس مانع ندارد یک شیع حامله دو ملاک باشد، اما پذیرای دو حکم نمیتونه باشه. کم بر کلام فی المقدمات الاشت.
در تحقیل عقلی شما تصور میکنید که مثلا دو ملاک یک شکل همیشه باقی میشه. اولا مثال بزنید به اسکار. اسکار ملاک و ملاک نیست، فرق علت هست. خلق است به ملاک و علت.
این اولم تون رو من نفهمیدم، این ثانیه رو میگی. اولم روشن بفرمایید.
اسکار ملاک نیستش، علت
هست. آقا فرق نمی کند چه تعبیرتون ملاک باشد، چه تعبیرتون علت باشد. اشکال حضرت امام این است که جناب خراسانی مدفر میگید شیء واحد متزاحمین دو ملاک دارن، اما حاضر نیستید بگید شیء واحد دارای دو حکمند. ایشان میفرماید اگر شیء واحد پذیرای دو ملاکه، باید پذیرای دو حکمم باشد. ما عرض کردیم نه، فرق است بین ملاک و حکم. حکم متعلق میشود به خود فعل خارجی، فعل مکلف. او نمیتوند هم واجب باشد و هم حرام. ملاک یعنی فلسفه، ملاک یعنی مصالح و مفاسد. این ممکن است مصلحت و مفسده در یک شی جمع بشه، نه اینکه هر دو لانش فعل خارجی باشه. ممکنه یکیش قائم با فعل باشه، دیگری از لوازم خارجیه او باشد. تمر کلامو فی المقدمات الاش. تا حال هرچه میخوندیم مقدمات مسئله بود. یکی از محاسن کفایه اینه، در مقابل معایبی که داره محاسنش اینه. هنگامی که میخواد مسئله را بحث کنه، بسیاری از مشکلات مسئله را به عنوان مقدمه ذکر میکند. انسان وقتی که به نتیجه رسید به آسانی نتیجه بگیره. ایسا علم کذالک فعلم ان فی المسئلت قولین مشهوره. القول الاول، القول بالامتناع، بار خراسانیه. القول الثانی، القول به جواز اجتماع، مال مشاهیر علماء شیعه هست. از زبان ابن شازان که در 260 فوت کرده تا این اواخر که ما مشایخ را دیدیم، اینها قائل به اجتماع هست، قدیلی قائل به امتناع. اجازه بفرمایید چون ما سایه به سایه کفایه پیش میریم، اول ادله قائل به امتناع را میخونیم که آقای خراسانی است. ایشان دلیلش بر حرمت مبنی بر چهار مقدمه هست. چهار تا مقدمه میچیند، بعد بگد حرامه. غیر از اون 10 تایی که خوندیم، اونا پیش دانشگاهی بود، پیش مقدمه بود، حالا مقدمه هست. اونها یه مسائل قبلی قبلی بود. چهار تا مقدمه میچیند. این چهار تا را یادداشت کنید. چهار مقدمه است. یک، احکام خمسه با هم متضادن. احکام به فعل خارجی تا تعلق میگیرد. نوشتیم سه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. چهار، شیء واحد، وجود واحد، ماهیت واحده دارد. چهار تا مقدمه. اول چه شد؟ احکام خمسه با هم متضادند. دو، حکم به فعل خارجی تعلق میگیرد. سه، تعدد عنوان قصد و صلات حرکت را دوتا نمی کنی، یک حرکت است. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. چهار، وجود واحد ماهیت واحده دارد. من از شما سوال میکنم این چهار مقدمه کدامش مهمه؟ آخری که اصلا مدخلیت نداره. حالا میخواد شیء واحد دو ماهیت داشته باشه، بگه ماهیت اثری در مسئله ما نداره. ولیزا چهارمی اصلا ملغاست. حالا اظهار فرض کنیم که ما فلسفه بلدیم، یه مسئله دیگری. وجود واحد دو ماهیت، یه ماهیت بالاخره مؤثر نیست. مؤثر همون دوتای اول یا ستا. احکام خمسه با هم در تضادن، ولیزا جمع نمیشوند. دو، احکام روی خارج رفته، برخلاف اونی که ما معتقدیم احکام روی قواعد کلی رفته. فرق خواهیم گذاشت بین متعلق و بین امتثال. امتثال با فرد خارجیه، اما متعلق روی تباب. سه، سومی هم شیء مهم نیست. تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، این بحث مال تکوینه. در تکوین بحث میکنن که آیا تعدد عنوان حیوان ناطق، من هم حیوانم و هم ناطق، آیا این تعدد عنوان تعدد معنون هست یا نیست؟ در بحث ما مؤثر نیست، بحث ما تکوین نیست، بحث ما اعتباره. دست بخواهیم گفت از اعتبارات استیلاعه. غالباً بحثی که ما داریم عناوین ما عناوین اعتباری است. صلات یک عنوان اعتباریه. این قاعده را که میگم تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، مال مسائل جنس فصل است که آیا جنس فصل در خارج کسرت دارن یا وحدت دارن، ترکیبشون اتحادیه یا ترکیبشون انضمامی. بلا سبزواری میگد که عرض کردم خدمتون که جنس فصل، بله این دسید سنادی ترکیب اتحادی نو انضمامی. این مال تکوینه، بحث ما در اعتباریات سنات اعتبار نصب اعتبار. بنابراین المهم هو مقدمتان اولیان، یا بگو اولتان، یا بگو اولیان. انشاءالله فردا مقدمه اول را شروع میکنم به بحث.